أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارشنبه 27/11/1400، 14 رجب 1443، 16 فوریه 2022، درس 83 فقه هماهنگی از فقه الاداره، از فقه معاصر موانع هماهنگی، بحث فقه اللغه رو داریم. مسئلتون موانع تکلیف سازمانی چه حکمی دارن؟ بیان مسئله اینه که گفته شد که فعل هماهنگی در کنار شرایط و اجزا موانعی هم داره. این موانعی داره که در آن دو دسته، یعنی شرایط و اجزا، خلل ایجاد میکنه و مانع تأثیر مقتضی هماهنگی سازمانی میشه. یعنی در حقیقت نسب فاعل هماهنگی با شرایط خودش ایجاد مقتضی میکنه برای ایجاد فعل هماهنگی، به شرط اینکه موانع مفقود بشه و شرایط موجود بشه. از اون 24 تکلیف باید 11 شرطش موجود بشه و موانعی هم که شمرده میشه و شناخته میشه اونها هم بایستی مفقود بشند، و الا صرف این که کسی فاعل هماهنگی منصوب میشه و وظایفی بر دوشش میاد، این کافی نیست. باید شرایط موجود و موانع مفقود بشه. اگه این اتفاق بیفته، اون موقع ما شاهد این هستیم که مقتضی تأثیر خودش رو میگذارد. این موانع در ادبیات عرف خاص، عرف خاص مدیریت، احصاء نشدند. ما ندیدیم جایی که میگن موانع هماهنگی یه تیتراژی داشته باشه، شبیه اینکه شرایط هماهنگی هم نبود. ما انتظار کردیم و مدتی هم حولش بحث کردیم. حالا در پژوهشکده بنیاد فقهی مدیریت اسلامی بایستی این ادبیات ویرایش بشه. به هر حال این موانع هماهنگی، موانع صحت هماهنگی، موانع تکلیف هماهنگی در ادبیات عرف خاص مدیریت احصاء نشدند و مورد تحلیل قرار نگرفتند. بایستی به گونه شرایط، همون کاری که در شرایط کردیم، از عبارات قوم، یعنی قوم مدیریت، دانشمندان مدیریت مورد انتزاع قرار گیرند. مثلا عدم و شرط میتونه یه مانع باشه. مثلا یکی از شرایط آمادگی واحدها بود برای پذیرش هماهنگی، خب این میشه عدم هماهنگی، میشه یک مانع. یعنی اگر میخوایم نگاه عدمی بندازیم، یه عدم بذاریم جلو هر شرطی یا حاصل مستر، اون میشه مانع. مثل عدم تداوم، یکی از شرایط هماهنگی خوب این بود که اصطلاحاً تداوم داشته باشه، هماهنگی فصلی و مقطعی نباشه. و عدم تداوم مثلا بگیم که یک مانع. عدم مشارکت هم همینطور، عدم همکاری هم همینطور، عدم توانمندی واحدها هم همینطور، که اینا به نحو شروط مقارن هستند که حاصل مسترند. و در روز دوشنبه و یک شنبه به اونها پرداخته شد. اینها مانع محسوب میشن برای هماهنگی. و در بعد مثبت مثلا میگیم سستی، دیگه عدم نیست، خود سستی یک مانع، بخشینگری یک مانع، خودمحوری یک مانع. اینا میتونن موانع اثباتی، نه عدمی. اون عدمی بود، عدم و شرط بود. میتونن موانع اثباتی باشند. مثلا سستی باعث میشه که آدم دیر به جنبه و از همراهی و هم آهنگی با واحدهایی که آمادگی دارند و با نشاطند ما غافل بشیم و عقب بمونیم. در نتیجه چرخه هماهنگی دچار اختلال بشه. اون این رو باید خوب بحث کرد در مورد خودش. یا فرض کنید که بخشینگری هم همینطور، کسی که به بخش خودش میرسه، بارها گفتیم که این یک مانع، خودمحوری یک مانع. با این روحیه ها نمیشه هماهنگی ایجاد کرد. اینها هم نوعی موانع محسوب حساب میشوند. از سوی دیگر ایجاد مانع عمدی یا سهوی احکام خاص خود را دارد، اعم از تکلیفی و وضعی. تکلیفی مثل حرمت و ممنوعیت و وضعی مثل جرائم ویژه و مجازات های خاص. مثلا کسی که ایجاد مانع میکنه، ایجاد خلل میکنه در چرخه هماهنگی، این کار حرام است، این کار ممنوع است. تکلیفاً و وضعاً چی هست؟ داره به اصطلاح استحقاق جریمه میاره، استحقاق مجازات میاره. بعد یه آثاری هم برش باره، مثلا ناهماهنگی. خود ناهماهنگی هم اثر وضعی است. یک حکم وضعی داریم یا اثر وضعی. خب ما دیروز فقه اللغه رو شروع کردیم، امروز به فقه اللغه ادامه میدیم تو بحث خودمون. من نگاهی به دوستان اسکایروم بندازم ببینم اونها صدا رو. اینجا نوشتن که مشکل دارد. بله آقای رفیعی گفتم من نتونستم نجاح وارد بشم. ظاهرن صدا هر کاری میکنیم خطا میزنه. حالا اینم علتش چیه؟ ظاهرن اسکایروم یه مشکلی پیدا کرده. حالا ما در نجاح امروز در خدمت دوستان هستیم. خب فقه و لغت، دیروز ما مانع رو معنا کردیم، امروز به معنای خلل رو میخواییم بپردازیم. خلل رو تفقه کنیم در لغتش تا ببینیم معناش چیست. مقدمتا عرض بکنیم که یکی از موانع صحت تکلیف خلل هست. تکلیف در باب و کتاب نماز احکام در باب کتاب و باب کتاب نماز احکام خلل به عنوان فصلی مهم منعقد شده است. اگه دیده باشید مثلا تو جوامع فقهی مثل جواهر، مثل شرایع و تحریر الوسیله، مثلا داره احکام الخلل. ما این واژه خلل رو باید آشنا بشیم و ببینیم آیا با عرض می شود که مانع چه نسبتی داره. در اینجا به شرح تفصیلی اصطلاح خلل می‌پردازیم تا بتوانیم با اقتباس از آن خلل در تکلیف سازمانی و معاملی هماهنگی رو هم بشناسیم. فرض کنیم این تکلیف عبادی نیست، معاملی است، ولی به هر حال تکلیفه. حالا که تکلیفه، موضوع مند و ساختار مند و مسئله داره. زیرا قاعده مختار در فقه الاداره این است که هر وظیفه سازمانی و مدیریتی به مثابه یک تکلیف شرعی است که عمده و عمود آن تکلیف شرعی نماز است. تکلیف شرعی وقتی میگید، نماز یک نماد بنیادین، عمودین و کامله. و در فقه ما فقها به تفصیل بهش پرداختند. دیگه بحثی نیست که تو نماز بحث نشده باشه. قدیما اصلا کتاب و صلات رو میخوندن، مجتهد میشدن، با ما درس خارج یا درس سطح و به کمک کتاب و طهاره. ازا شما میرید تو طهارت و صلات خیلی بحث شده. یکی از بحثاش خلله. این بحث خلال تو بحثای دیگه به این تفصیلی نیومده، مثلا فرض کنید در کتاب و صوم نیومده، در ولی به عنوان مبتلات آمده مثلا. یا در حج تحت عنوان محرمات مثلا. محرمات احرام اومده. عناوین زیادی است، ولی در کتاب الصلات وقتی فقه شروع میشه با حوصله، چون عمود و دینه و جامعه با نماز، با اقامه نماز اقامه میشه و دین با نماز اقامه میشه. وقتی به پیغمبران میگن اقیم و دین، ان اقیم و دین، سوره شورا، خب اقامه دین به اقامه صلات که عمده و عمود آن تکلیف شرعی نماز است، که ساختار مسائل آن که مورد کاوش شدید فقها قرار گرفته و جرح و تعدیل جدی و تفصیلی حولش صورت گرفته، لذا میتواند به مثابه یک الگو برای دیگر وظائف و تکالیف شرعی قرار بگیره. چون ساختار مسائل نماز، ساختار موضوعات نماز، اینو اگر یک مدل مفهومی قرار بدید، یک مدل اصطلاحی قرار بدید، میتونید اصطلاحات او رو عیناً بیارید، بومی کنید در تکلیف معاملی، مثل تکالیف سازمانی. معاملات اولا و بذات واجب نیستند، مثل نماز نیستند، ولی بعد در حول احکام وضعیشون یه احکام تکلیفی مثلا میاد. مثلا بیع واجب نیست، ولی وقتی که میاد میگید که موقع نماز جمعه ضرور بیعه، بیع حرام میشه. بعضی موقع ممکنه بالعرض و ثانوی واجب بشه که شما برید پول در بیارید، از جوع و عسر و حرج نجات ببرید. قصد قربت هم میخواد نماز، ولی در معاملات قصد قربت واجب نیست. هرچند میشه قصد قربت کرد، البته در فروع دین امر معروف و نهی از منکر ضمن اینکه عبادت قابل تطبیق بر افعال و رفتار سازمانی هم هست. لذا فعل های سازمانی نه عبادی مطلقند، نه توسلی مطلقند، بلکه میتونن رنگ عبادت بگیرن، بارها گفتیم با قصد قربت، و میتونن توسلی باشن بدون قصد قربت. قصد قربت درشون شرط نیست، پس توسلی هستن، ولی نه اینکه نشه قصد قربت بکنی. لذا ما میتونیم با این دیدگاه یک وظیفه سازمانی رو، یه تکلیف سازمانی رو مثل هماهنگی بیایم به مثابه همسنگ نماز قرار بدیم، بگیم در نماز رو تکلیف نماز این گونه بحثا میشه، اون بحثا تا اونجایی که قابل تطبیق و میسور هست بیایم و در تکلیف سازمانی رو بومیش بکنیم. مثلا خلل، حالا خلل یه بحثه، خب هر تکلیف خللی داره، مثلا نمیشه تکلیف بی خلل، هر تکلیفی یه موانعی داره، تکلیف بی مانع نداریم، کما اینکه تکلیف بی شرط نداریم، کما اینکه تکلیف بی جزء نداریم. چه سازمانی باشه چه غیر سازمانی باشه، چه تعبدی باشه چه توسلی باشه. تازه توسلی باشه، واجبات توسلی است، واجبه، واجبات نظامیه، مثل پزشکی، مثل طبابت، واجبات. منتها یه واجباتی است که ممکنه توش قصد قربت نخواهیم، قصد قربت نکنیم هم صحیحه و مأجوره و آثاری برش مترتبه. اما در نماز اگه قصد قربت نکنیم مثلا صحیح نیست. لذا در معاملات میتونیم وظیفه رو نمونه ای از نماز بگیریم، بگیم نماز یه تکلیف استاندارد صد هست، حول و حوشش بحث شده، ما بیایم از او تقلید کنیم، مثلا بگیم اقتباس کنیم. احکام الخلل نه به اون گستردگی، ولی در اینجا هم یه خللی هست که ما میخواییم امروز احکام الخلل صلات رو یه مرور بکنیم به کمک اون اصطلاحنامه‌ای که آیت الله العظما مرحوم شاهرودی داشتن. لذا میتونه به مثابه یک الگو برای دیگر وظایف و تکالیف شرعی قرار بگیره. با این دیدگاه ما به اصطلاح خلل آشنا میشیم. اونطور گفتم در اون دایره المعارف فقهیشون هست. خلل در نماز اخلال به اجزا یا شرایط نمازه. خب حالا شما اینجا میتونید بگید خلل در هماهنگی مثلا بومیش بکنید، اخلال و اجزا و شرایط چی هست؟ تک هماهنگی است. خب میگید هماهنگی اجزا نداشت؟ بله. میگید شرایط نداشت؟ بله. خب خلل هم داره، 11 تا شرط داشت، 24 تا اجزا داشت، خلل در اینها، اخلال در اینها رو میگن خلل. از این عنوان به تفصیل در باب صلات سخن گفتند، ولی در باب دیگه به این تفصیلی سخن نگفتند. ما فرصت استفاده میکنیم، خلل شناس میشیم، خلل شناسی کامل رو از صلات یاد میگیریم، چون چکشکاری شده توسط فقها، بعد میایم و او رو اینجا بحث میکنیم. و این خلل در نماز عبارت است از اخلال به چیزی که وجود یا عدم آن در نماز معتبر است. مثلا فرض کنید که اخلال به جزء، وجود شما سجودتون اخلال میکنید، فراموش میکنید، غفلت میکنید. در صورتی که سجده وجودش در نماز معتبره. عدم یعنی عدم قهقهه مثلا، حالا مثالاش میاد، عدم وثبه. وثبه یعنی آدم از جایش بجهه در مقابله، در موقع نماز. بعضی چیزا وجودشون معتبره، بعضی عدمشون معتبره. مثلا عدم تکلم، فارسی کلام بیجا، اون وقت شما میبینید که اگه این کارو بکنید عدم کلام معتبره، شما کلام بگید این میشه خلل. برخی آن را این گونه تعریف کردند، آنچه که موجب خروج نماز از هیئت اصلیش میشه. شما میتونید بگید که آنچه که موجب خروج هماهنگی از هیئت اصلیش میشه. ببینید نماز وردارید جاش هماهنگی بذارید، هیچ تغییری رخ نمیده. خواه منشأ خروج باطل شدنش باشه، باطل یعنی بی تأثیر، وقتی که هماهنگی بدون شرایط انجام بشه باطله، وقتی باطل شد بدون اجزا انجام بشه باطله، یعنی ترتب اثری برش نمیشه، سازمان رونق نمیگیره. حالا اینجا هم همینطوره. اینکه نماز از هیئتش خارج میشه باطل، وقتی باطل شد از هیئتش خارج شده، اون هیئتی که خدا میخواد مطلوبش. یا قرار گرفتن در معرض جریان قواعد ثانوی که شارع مقدس جهت سهولت و امتنان بر بندگان آن را وضع کرده، مانند قاعده تجاوز، قاعده فراق، قاعده لاتعاد. هرچی که نماز رو و تکلیف رو بندازه به دام قاعده تجاوز، به دام قاعده فراق، به دام قاعده لاتعاد، اینا رو بهش میگن خلل. ما کی قاعده تجاوز به دستمون میخوره، به دردمون میخوره؟ موقعی که شک میکنیم. فرض کنید که آیا تشهد رو گفتیم یا نه، خب میگه چون از محل تجاوز کردید بگید خوندیم. خب کی قاعده تجاوز به درد میخوره؟ موقعی که خللی واقع شده، شکی شده، نماز از اون هیئت اصلیش که ما داریم تولید میکنیم اون نماز رو، مثل یک کالاییست میخواییم به خدا بدیم، به خدا بفروشیم، ان الله اشترا، این نمازی که تولید میشه هیئتی داره، هیئت اصلی داره، دارای اجزا، تام الاجزا و شرایط باید باشه. هرچی که ما یک گاهی شک میکنیم تو اینکه آیا این جز انجام شد یا نه، قاعده تجاوز به داد میرسه، قاعده فراق. هر وقت در سایه این قواعد قرار میگیریم معلوم میشه خلالی واقع شد، چون این قواعد علاجگر خلل هستند. قاعده فراغ هم همینطور، نماز تموم شد، حالا میگیم که آیا سلام رو گفتیم یا نه. مثلا میگید چون دیگه از عمل فارغ شدید. تجاوز یعنی از محل خارج شد، وسط نمازه میگیم رکوع کردیم یا نه. مثلا میگیم که سوره رو خوندیم یا نه، فاتحه الکتاب رو خوندیم یا نه. و قاعده لاتعاد که نماز کی اعاده میشه، میگه اعاده نمیشه مگر در چند مورد. خب کی ما به این قاعده نیازمند میشیم و در معرض اون قاعده قرار میگیریم که خللی ایجاد شده باشه؟ منشأ خلل یا عمدیس یا جهل یا سهو یا شک. خلل از کجا پیدا میشه؟ یا عمدن خدایی نکرده مسئول هماهنگی یا مسلی، من عمدن این راهی تطبیق میدم که بدونید خلل چگونه میتواند در سازمان هم به درد بخوره. ما همون ادبیات صلات رو میاریم تو هماهنگی. ببینید میگیم که چه چیزهایی منشأ خلل چیست؟ عمدی. شما عمدن بیایید و در هماهنگی خلل ایجاد کنید، یا جهلن این کار رو میکنید نادانسته، یا سهوًا میدونید که خلله ولی رو خطا این کار رو میکنید، اراده خلل ندارید ولی خلل ایجاد میشه خارج از ارادهشون. یا مثلا شک، آدم شک میکنه که وظیفهش رو انجام داد یا نه، شک میکنه که واحد فلان واحد رو اطلاع داد که بیایید هماهنگ بشید یا نه. تو نماز هم همینطوره، شک میکنه که فلان جزء رو انجام داد یا نه، فلان رکعت چند رکعته، دو رکعت دومه یا سومه، شک میکنه که سوره رو خوند یا نخوند. انواع شکوک که جدولی این شکوک خودش. از سوی دیگر خلل یا به ترک است یا به اضافه. گاهی ترک فعله که این روزا معروفه، شما اگه وظیفتون رو ترک کنید، یکی از وظایفتون انجام ندید یا شرط لازم و تحصیلی رو ترک کنید، وظیفتون دچار خلل میشه، از اون استاندارد خارج میشه. مثل ماشین میسازید آینه شو درست نمیکنید، ترک میکنید نظارت رو، ترک میکنید برنامه ریزی رو، این یه خللی ایجاد میشه به هماهنگی. گاهی به اضافه کردنه، مثلا دو تا رکوع به جمع میارید، این یه خلله، باید هر چیزی رو به اندازه انجام داد. سه تا سجده انجام میدید، دو تا سوره میخونید، بعضی جاها دو تا سوره خوند مثل فیل و قریش، اون به جای خود. یه چیزی رو اضافه کنیم یا کم کنیم خلله. بدعت هم همینطوره، میگن بدعت گاهی ترکه گاهی بدعت به اضافه است. چیزی که تو دین نیست بیاریم، چیزی که تو دین هست نیاریم. پس ببینید خلل به این معناست، خلل در اثر اخلال، در اثر ترک یا اضافه پیدا میشه. حالا خلل عمدی، مثلا اخلال به واجبات نماز از روی علم و عمد موجب بطلان نمازه، خواه اخلال به شرط باشه مثلا وضو نگیره، خواه پوشاندن عورت، عورتشو نپوشه، یا به ترک کردن یا اضافه آوردن جزء واجب از قبیل قرائت. مثلا تو قرائت یه چیزی اضافه کنید، یه چیزی کم کنید. همینه که مثال زدیم، رکوع و سجود، یا به کیفیتش. مثلا خیلی بلند بخونیم، خیلی آهسته بخونیم، لا تجهر به صلاته ولا تخافت بها، بلکه بین اینها سبیلی متعادل قرار بده. حالا بیایم خیلی بلند بخونیم، این خلله. اونجایی که باید خیلی آهسته بخونیم خلاله. مثلا نماز صبح رو جهرن باید بخونیم، آهسته بخونیم حمدش رو، خلاله. نماز ظهر رو باید آهسته بخونیم، بلند بخونیم، این یه خلاله. خب تو هماهنگی هم رفتار سازمانی داریم، مثلا آدم بخواد هماهنگی ایجاد کنه، اگر تند صحبت کنه، خشن باشه، مثلا فرض کنید این کیفیت خلل به کیفیته، چون انسان ها اهل خشونت نیستن که بخوان به زور هماهنگ بشن، باید با تمایل باشه. مثلا کیفیت دیگه، صدامونو بالا بیاریم، صدامونو پایین بیاریم، تو هماهنگ کردن اینا خلله. نابهنجاری ایجاد کردن تو رفتار سازمانی فاعل هماهنگی، اینا خلله. ما چطور میگیم اصلاح رفتار؟ خب اصلاح رفتار مثل اصلاح نمازه. شما تو نماز خلل ایجاد کردید، با قواعد علاجیه میاد علاجش میکنید. مثلا سجده سهو به جا میارید، مثلا نماز احتیاط میخونید، تو هماهنگی هم اگر نابهنجار هماهنگی ایجاد کرد باید اصلاحش کنید. گاهی به ارتکاب مانع خلل، گاهی به ارتکاب مانع، مثلا قهقه مانع نمازه، شما بیاید قهقه بزنید، قهقه رو بزنید وقتی شهید شدید، قهقه مستانه بزنید، ولی الان تو نماز که قاه قاه که نمیخندن. خب تلویزیون رو خاموش کنید که طنز نگه، شما نخندید. حرف زدن در حال نماز، پسرم سویچو بیار، پسرم کلیدو بده، پسرم در باز کن، این حرف زدن ها مانع صحت نمازه. ببینید، پس خلل گاهی به اینه که مانع رو مرتکب بشیم، گاهی به اینه که کیفیت رو خراب میکنیم، گاهی کمیت رو خلل واقع میکنیم. اخلال کمیت یعنی اینکه دو رکوع به جا میاریم، اخلال به کیفیت یعنی اینکه جای جهر اخفات میاریم، و ارتکاب مانع اینه که مثلا فرض کنیم یه مانع رو مرتکب میشیم. مثلا یکی از شرایط اینه که مثلا ما توی هماهنگی بخشینگر نباشیم. یه کسی میاد بخشینگرانه کار میکنه، خب این داره مانع ایجاد میکنه، خلل ایجاد میکنه. اصولا به اینا میگن اخلالگران. پس ببینید، خلل فقط تو نماز نیست، خلل در هر تکلیفی هست، عیناً تا بغل نعل به نعل. متعالی فقها ها تو کتاب الصلات حسابی بحث کردن، جاهای دیگه خسته شدن یا نخواستن یا نیاز نبوده تکرار نکردن، عناوینش رو تغییر دادن. ما حالا میایم تو فقه داره از اون سرمایه خلل استفاده میکنیم تا خلل در هماهنگی رو بیشتر آشنا بشیم، که مدیران کشور وقتی این احکام و خلل رو میخونن بعد از اینکه تولید شد، میفهمن که این کارا رو نباید بکنن تا سازمانشون هماهنگ بشه. گاهی خلل ناشی از جهل یا به سبب جهل، خود این ناشی از جهل یا به سبب جهل به حکم یا جهل به موضوع. جهل دو جوره، جهل به حکم، اخلال ناشی از جهل به حکمه. مثلا در ارکان، مثلا نمیدونه که ارکان سهواً یا عمدن ترک بشن نماز باطله، این حکم بلد نیست، لذا ایجاد خلل میکنه، ناشی میشه. خواه در شرط رکنی مثل طهارت و وقت، یا جزء رکنی مانند رکوع و سجود. مثلا قبل از اذان نماز میخونه، مثلا فرقیم قبل از اینکه اذان شروع بشه میگه حالا اذان دیگه میخونه، این یک نوع خلل به شرط وقتی است. یا دو سجده رو یکی میخونه، یا دو سه تا میخونه، سجده اضافه داره. در غیر ارکان هم باز خلل هست، حکم جهل به حکم باعث خلل میشه. مثلا در اینکه مطلقا موجب بطلان میشه، خواه جاهل قاصر باشه یا مقصر، یا اینکه اگر جاهل قاصر باشد نماز صحیحه و احکام صحب برش بار میشه، اگه مقصر باشه نماز باطل میشه. این توش اختلافه، بر قول اول ادعای اجماع شده. البته جاهل به حکم هر چند مقصر باشد در دو مورد معذور است. اینا رو قبلا خوندی تو صلات، در جهر و اخفات، در صورت بلند خواندن در جایی که باید آهسته بخواند، یا به عکس نمازش صحیح است. دوم در تمام خواندن و در جایی که باید قصر. میگن قصر و اتمام، جهر و اخفات. اگه جهل به حکم داشته باشید نمازتون صحیحه. میگه من نمیدونستم، خب از الان میدونم، میرید میخونید، نیاز از قضا کنید. ولی در خیلی جاها جاهل باید، جاهل به حکم باید نمازش اعاده کنه. حالا همین ها در تکلیف هماهنگی هم قابل تطبیق و تصوره. یعنی خدا آدم وقتی میخواد تکلیفشو به عنوان یک فرد حقوقی سازمانی انجام بده، گاهی جاهله. دیدید خیلی ها نمیدونن وظیفهشون رو، باید بره بپرسه، از فقیه اداری بپرسه، از مسئولین اندیشه ورز سازمانیش بپرسه. وقتی جاهل هستیم ما باید بحث کنیم که آیا ما هم در هماهنگی میتونیم بگیم که بعضی از جهل به حکم ها مانع صحت نیست، بعضی از جهل به حکم ها مانع صحته. این جدول رو بعداً بحث میکنیم. بعضی هاش هم ممکنه خیلی اصرار نکنیم، قابل تطبیق 100% بر ما نحنفی باشه، ولی به نظر بنده هست. یعنی ما میتونیم این احکام و خلل رو کلن تو هر تکلیفی بیاریم. مثل یک استاندارده، مثل یک معیاره. گاهی خلل ناشی از جهل به موضوع، نه جهل به حکم. مثلا در جایی که علم در موضوع حکم لحاظ نشده، بلکه قطع نظر از علم یا جهل به آن موضوع حکم قرار گرفته، اخلال از روی جهل موجب بطلان نماز میشه. مثل نماز گذاردن در لباسی که از جنس حیوان حرام گوشت یا ابریشم خالصه. حکمشو میدونه که نباید در این به اصل نماز بخونه، ولی موضوع رو نمیدونه که این لباس مثلا فرض کنید آیا حرام گوشت هست یا نیست، ابریشم هست یا نیست. بعد میفهمه، وقتی فهمید نمازش باید نمازش رو اعاده کنه. اونجا چون علم جزء موضوع نیست، اما در جایی که علم جزء موضوع حکمه، این رو سریع میخونم که بعد شما با هم مباحثه داشته باشید. حتی ساعت ما الان 41 دقیقه است. این رو ما تو کتاب الصلات خوندیم، همه دوران اولیه فقهی که شروع میکردیم هممون. حالا اینجا داریم یه مروری هم میکنیم، یه الگوسازی هم میکنیم، یه استانداردسازی هم میکنیم که با همین محک بریم سراغ تکلیف سازمانی، من جمله تکلیف هماهنگی. اما در جایی که علم جزء موضوع حکمه، اخلال از روی جهل موجب بطلان نخواهد شد، مثل نماز گذاردن در لباس یا مکان غصبی. میگه اگه بدونی غصبه نماز بخونی باطله. بدونیش توشه، بدونیش خب وقتی من ندونم تو مکان غصبی نمازم صحیحه، چون علم در اینجا جزء علم جزء موضوع حکمه. ولی در اونجا چجوری بود؟ بدونی یا ندونی در لباس حیوان حرام گوشت، پوستش حرام گوشته، چه بدونی چه ندونی نمازت باطله. علم توش اخذ نشده، ولی اینجا علم اخذ شده. میگه اگه بدونینم مکان غصبی است بری نماز بخونی باطله. خب من نمیدونستم خوندم، نماز صحیحه. یا مثلا جهل به غصبی بودن، بنابر قولی مثلا نجس بودن لباس یا بدن یا محل سجده، اگه بدونی لباست نجسه یک قول میگه نماز باطله. حالا من که نمیدونم لباسم نجسه باهاش نماز بخونم نمازم صحیحه، یا بدن یا محل سجده. این البته اختلافیه. اینو اسلام میگه شرط علمی. پس ببینید گاهی مواقع علم جزء به اصطلاح علم موضوع جزء علم جزء موضوع حکمه، گاهی علم جزء موضوع حکم نیست. مثلا معلوم الغصب مبتله نمازه، نماز در معلوم الغصب. خب وقتی من میخونم نمیدونم غصبه نمازم صحیح، ولی در اونجا میگه نماز در وبر ما لایو کل لحمه مثلا، نمیگه علم بدونی یا ندونی. خب پس گاهی خلل ناشی از جهل به موضوع. البته نماز گذاردن با لباس تهیه شده از پوست مرداری که از مسلمانی گرفته یا از بازار مسلمان خریده صحیح است. برخی گفتند همچنین از حکم سایر مواردی که شارع مقدس گرفتن آن را از طریقی خاص مجاز دانسته است. خب خلل سهوی چی حالا؟ اینا خلل‌های عمدی بود، حالا یه خلل‌های سهوی هم داریم. پس ببینید چقدر احکام خلل منظمه. خلل عمدی چند جور بود؟ شک بود، جهل عمدی بود. ببخشید خلل عمدی گاهی مال حکم بود، جهل به حکم بود، گاهی جهل به موضوع بود. حالا خلل سهوی شامل ترک جز یا شرطی بر اثر غفلت از آن یا ترک به گمان انجام دادن است. خلل سهوی دو قسمه: اخلال به جهت غفلت از حکم، اخلال به جهت غفلت از حکم و فراموش کردن آن با علم به موضوع، مثل نماز گذاردن در لباس غصبی با علم به غصبی بودن آن. ولی اگه من غفلت کنم و فراموش کنم شرط بودن اباحه در لباس نمازگزار یا نماز خواندن در لباس نجس با علم به نجس بودن آن، اینو غفلت دارم. لیکن با فراموشی اشتراط طهارت در لباس نمازگزار یا ترک سوره در نماز به جهت فراموشی وجوب آن، با فراموشی اشتراط طهارت در لباس نمازگزار یا در حد فراموشی اینکه ترک سوره ترک میکنه سوره رو در نماز به جهت فراموشی وجوبش. عمدی نیست، سهویست. اون وقت سهو چی شد؟ یا غفلتانه است یا فراموشانه است. سهو دو بعدی شد. گاهی غافلیم، توجه نداریم، گاهی اصلا فراموش کردیم، نسیان. در این جاها غفلت و فراموشی باعث خلل در نماز میشه. همه اینها در وظایف سازمانی هم قابل تصوره. گاهی یه آقای سهواً ترک فعل میکنه، سهواً فراموش میکنه وظیفه‌شون. بالاخره آقای مدیر، آقای معاون، معاون هماهنگی هم انسانه. تو نماز ساهی بود، غافل بود، ناسی بود، عامد بود. توی هماهنگی هم عامد، هم ساهی، هم ناسی ناست. خب اینها گاهی عمدن خلل ایجاد میکنیم، گاهی سهواً خلل ایجاد میکنیم، یعنی غفلتانه و فراموشی، و گاهی هم مسائل دیگه غفلت میکنیم. پس تصور داره که هر تکلیفی دارای چی باشه؟ خلل باشه. خللش هم یا عمدی باشه یا سهوی باشه. ما باید وقتی این بحث آشنا شدیم، بحثی رو گسترده بحث میکنیم تا اونجایی که امکان باشه روی تکلیف هماهنگی. مثلا میایم تو فقه الاداره میگیم که اگر فرض کنید فلان شرط رو ترک کرد، حالا آیا علم توش دخیل بود، جزء موضوع حکم بود، یا علم جزء موضوع حکم نبود، باید ببینیم عرف خاص سازمانی چی میگه و سایر موارد. پس ما وقتی که از موانع هماهنگی صحبت میکنیم، باید فهرست واره احکام الخلل رو بدونیم، عیناً بیاریم در تکلیف سازمانی بومی سازی کنیم. امیدوارم که دوستان این رو تفتن و تفقه فرموده باشن. این اقتباس، نه قیاس، اقتباس. خلل فقط ویژه نماز نیست، الغای خصوصیت. آیا در صوم خلل نیست؟ آیا در حج خلل نیست؟ چرا هست؟ هر مکلفی تکلیفی رو انجام میده، گاهی به تکلیفش خلل ایجاد میشه. خودش عمدن ایجاد میکنه، یا رو فراموشی، یا رو غفلت، سهو. گاهی جاهله به موضوع، گاهی جاهله به حکم در موضوع، گاهی علم دخیل در موضوع حکم، گاهی دخیل نیست در موضوع حکم. همه اینها جاری و ساری است. چرا ما اینو منحصر کنیم فقط در صلات؟ بله اونجایش که ویژه صلاته، خب اون بله، ولی عمدتاً و عموماً و قاعدتاً این خلل هم تصور داره هم تصدیق داره. البته در خصوص، پس ببینید، فراموش کننده حکم همچون جاهل به حکم است، و احکام جاهل به حکم درباره ناسی حکم نیز جاری میشه. مثلا اونجا میگفتیم جاهل به مو حکمه چجوریست؟ جهل اخفاتی داشت، قصر و اتمامی استثناء بود، اینجا هم هست. جهر و اخفات در سازمان مثل این میمونه که شما یه جایی باید از صداتون از مسئول سازمان بالا نبرید، مثلا فرض کنید رفتار سازمان است. البته در خصوص جهل به حکم در مسئله اتمام نماز در موضع قصد یا به عکس، بنابر مشهور ناسی ملحق به جاهل نیست. از این رو در صورتی که داخل وقت متذکر حکم بشه، اعاده نماز بر او واجبه. خب الان با توجه به این که ساعت 7:52 شد و نیمی از بحث خلل موند، نیمه دومش رو برادر یادداشت بکنن از این اخلال به جهت غفلت از موضوع تا پایان که بحثیست، این چون بحث مهمیه، هم یادآوری احکام خلل هست، سازماندهی شده هست در اون دایره المعارف مرحوم آیت الله شاهرودی. من این رو از اونجا گرفتم چون فقه اللغه هست، بعد از اون کاری که انجام شده و اصطلاح نامه شده بیاریم. و دوستان تصدیق فرمودید، فقهای معاصر تصدیق فرمودند که ما میگیم که اخلال یعنی ایجاد خلل. خلل هم یکی از موانع و ما داریم از موانع هماهنگی بحث میکنیم. هر چی که باعث اخلال در صلات عیناً میتونه باعث اخلال در فعل سازمانی بشه. خب اخلال یا به شرط یا به جزء. منشأ اخلال چی بود؟ یا جهل بود یا سهو بود مثلا، یا نسیان بود یا عمد بود. خب باز اینجا هم تصور داره، ولی هر کسی باید تکلیفشو بهینه انجام بده، استاندارد انجام بده، کما هو حقه انجام بده، مثل که داره نماز میخونه. حالا که میخواد انجام بده، تکلیفشو مختل نکنه، ویروسیش نکنه. البته فقط هم مافوق نیست، مافوق خداست، هو معکم اینما کنتم، بصیرون به ما تعملون، به ما تعملون محیط. و او هر فعلی رو قبول نمیکنه، هر فعلی رو صحیح نمیدونه. خب تکلیف سازمانی هم همینطوره. چرا فقط بریم تو دادگاه ها محاکمه بشیم که چرا این فعل درست انجام دادیم یا ندادیم؟ چرا حراست بر ما اینو بگه؟ ما بایستی چکار کنیم؟ تکلیفمونو بدون خلل تحویل سازمان بدیم، تکلیف تحویل خدا بدیم، و این بسیار میتونه مفید باشه. انشالله این بحث خلل که بحث زیبایی است، بعد از بحث شرایط، بعد از بحث اجزا که به چندین جلسه طول کشیده و اینا، حالا به اینجا رسیدیم، فقه الاداره ایجاب میکنه که ما این گونه اصطلاحات فقهی رو در فعل سازمانی هم بومی سازی کنیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.